از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله حجت ابن الحسن عجل الله له الفرج و جعلنا من انصاره و اعوانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. ابتدا یک حدیثی از مولا امیرالمؤمنین برای شما میخوانم و ترجمه میکنم که در این کتاب ما از این حدیث رو از کتاب مستدرک الوسائل نقل کردیم. مستدرک الوسائل کتابی است که مرحوم علامه نوری نوشتن. علت این که بهش میگن مستدرک برای اینکه کتاب وسائل الشیعه رو مرحوم حر عاملی نوشتن. این کتاب وسائل احادیثی است که از پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام درباره احکام فقهی آمده و ایشون اون چیزی که توانسته احادیث رو جمع کرده، احادیثی که متفرق بوده اسمش رو گذاشتن وسائل الشیعه. مرحوم نوری بعدن آمدن روایاتی که ایشون نقل نکرده بودن نوشتن کتاب مستدرک، یعنی اون چرا که ایشون به دست نیاورده بوده ایشون به دست آوردن و جمع کردن که در حدود 13-14 جلد هست. در اون کتاب این حدیث هست از مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حدیثی است که ما رو ارجاع میدهد به فطرت انسانی که انسان فطرتاً مطالباتش چیست. مطالبات انسان مطالباتی داره دیگه، الان هم میگن مردم مطالباتی دارن. مطالبات یک انسان فطری چی هست؟ انسان فطری یعنی نه انسانی که منحرف شده است. عبارت حدیث عربیش اینه، بعد ترجمه میکنم. میفرماد لو کننا لا نرجو جنتن ولا نخشا نارن ولا ثوابن ولا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطالب بمكارم الاخلاق فانها مما تدل على سبيل النجاح. یعنی بر فرض که ما امیدی به بهشت و ثواب بهشت نداشتیم و بیمی از دوزخ و عقاب هم نداشتیم، فرض کنیم اصلا نه بهشتی بود و نه جهنمی، همین دنیا بود و دنیا بود، بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب نداشته باشیم و بیمی از دوزخ و عقاب نداشته باشیم، باز شایسته است که ما به دنبال مکارم اخلاق برویم. لکان ینبغی لنا، سزاوار است برای ما که مکارم اخلاق رو پیگیری کنیم. نطالب فعل متکلم مع الغیر هست از باب مفاعله، یعنی مطالبه کنیم، پیگیری کنیم. چرا پیگیری کنیم مکارم اخلاق رو؟ زیرا این مکارم اخلاق ما رو به سعادت رهبری می کند. نجاح فرق می کند در عربی با نجات. یک کلمه ما نجات داریم، یعنی رهایی از یک گرفتاری بهش میگن نجات. ان نجاتو فی الصدق مثلا. یه نجاح داریم در عربی یعنی پیروزی، یعنی از یه پله به پله دیگه وارد شدن. عربا میگن مثلا ما در امتحان ناجح شدیم، یعنی قبول شدیم، یعنی از این پله گذشتیم به مرحله بعدی رسیدیم. با هی جیمی ناجح. اینجا حضرت علی میفرماید که اگر ما مکارم اخلاق داشته باشیم، این مکارم اخلاق ما رو به راه‌های پیروزی و موفقیت رهبری میکنند. خب حالا مکارم اخلاق یعنی چی؟ مکارم اخلاق یعنی اخلاق‌های کریمانه. کرامت یعنی چه؟ یعنی بزرگواری، شخصیت. اخلاقی که به انسان شخصیت بده، شخصیت انسانی رو بالا ببره، بهش میگن مکارم اخلاق. اخلاقی که شخصیت انسان رو پست بکنه میگن رذایل اخلاق. رذیله یعنی پستی، رذایل اخلاق یعنی اخلاقهای پستی. مکارم جمع مکرمت است، از همون ماده کرامت. کرامت یعنی بزرگواری. شخصیت انسانی اگر بالا رفت میشه بعد مکارم اخلاق. اخلاقی که به انسان شخصیت میده، وقتی مردم انسان رو ببینن میگن این دارای شخصیت، این انسانیست بزرگوار. اخلاقی که انسان رو کوچک میکنه، پست میکنه در جامعه، مثل بخل. یک کسی بخیله، یک کسی تندخوه، یک کسی بد زبانه، یک کسی بدبینه. من هم از عملیش میگم هم از نفسانیش میگم. بد زبانی رفتار بد اخلاق است. بدبینی یک خلق نفسانی ناپسند که انسان نسبت به مردم بدبین باشه، هر چیزی میبینه تحلیل بد دربارش میکنه. این ها میشه از رذایل. پس ما به دنبال مکارم اخلاق باید باشیم. قرآن کریم هم آیه‌ای که خوندم برای شما در سوره شمس، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این آیه کریمم که در سوره شمس هست که عرض شد با 11 قسم خداوند این مطلب رو تأکید میکند. 11 قسم خدا میخورن اول، بعد از این 11 قسم که آخریش به روح انسان و نفس انسان، با این قسم ها می فرمایند که انسان در صورتی به فلاح که همون نجاح است، اون نجایی که تو اون حدیث بود، باز همین فلاح که انسان می توانه به رستگاری برسه، به سعادت برسه. اگر انسان بخواد به سعادت برسه که می خواد، چرا؟ چگونه می توانه؟ می فرماید راهی نیست الا به این که شما نفس خود و روح خود رو تزکیه کنید، و اگر به خلاف او انجام بدید دست در نفس خودتون بکنید، یعنی روح خودتون رو آلوده کنید. روح خودتون رو، اون استعداداتی که خدا در روح شما قرار داده، استعدادات تکامل رو و پیروزی رو در شما قرار داده، اونها رو بپوشانید، پرده روش بکشید و نگذارید شکوفا بشه. یه چیزایی رو دفع میکنن. میفهمد که انسان اگر اون استعدادات و اون نعمتهای الهی که در روح انسان خدا قرار داده اونها رو دفع بکنه، به وسیله هواهای نفسانی، به وسیله شهوتها، به وسیله خواستهای بی خود، اینجا ناامید میشه در زندگی. خوابه، خوابه مصدرش خیبت است. خیبت یعنی ناامیدی، یعنی انسان به اون امیدهایی که در زندگی داره نمیرسه. وقت خواب و من دستاها. خب چگونه ما تزکیه کنیم خودمون رو؟ اولا معنای تزکیه روح به معنای پاک کردن تنها نیست. گاهی میگن یه چیزی رو ما تطهیر کردیم، شما دستتون آلوده میشه، خب میشورید، این تطهیره، نجس شده، آلوده شده، زیر آب میگیرید و میشورید. ولی اینه بهش تزکیه نمیگن. تزکیه دو بعد داره، یک بعد طهارتی داره، یه بعد شکوفایی داره. اگر هر دو با هم جمع شد میشه تزکیه. مثلا در زکات کسی مالش رو زکات بده، اینجا قرآن میفرماید که هم زکات سبب تطهیر انسان ها میشه، هم سبب تزکیه میشه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. خداوند به پیامبر میفرماید از مال مردم زکات بگیر. و این زکات دو تا فایده داره، یکی که تطهیر میکنه انسان ها رو، مالشون رو پاک میکنه، خودشون رو پاک میکنه. انسان علاقه داره به مال دیگه، دلش نمیخواد مالش رو بده، وابستگی داره به مالش، این وابستگی رو باید بکنه از دلش، به فکر دیگرانم باشه. این تطهیره که این وابستگی کنده میشه از دل آدم. اما علاوه بر این وابستگی یه خاصیت دیگه هم داره، روح شما رو تعالی میده. روح شما رو تعالی میده، شما یواش یواش میرید بالا، فقط به مال نمی اندیشید، به گذشت و فداکاری و کمک به دیگرانم می اندیشید. این یه بعد دیگه زکات دیگه. یه بعدش اینه که دل رو از مال کندید و خب دادید دیگه، عملا دادید به یک کسی دیگه. این یه مرحله از این کاره. اما مرحله بعدی می فهمد که اون تطهرهم و تزکیه، یعنی مردم رو بالا میارید، تعالی بهشون میدی، تعالی روحی. البته گذشت مالی پیدا میکنند و ولی اون که مال هم نداشته باشن گذشت پیدا میکنند. اون تعالی مربوط به عمل دیگه نیست، مربوط به اون جنبه روحانی ماست که با این عمل تحصیل میشود. پس عمل اول تطهیر میکنه که این عملیست که شما انجام دادید، مالتون رو پاک میکنه. اگه چیزی حرامی توش باشه به وسیله زکات پاک میشه، حق دیگران پیش باشه پاک میشه و هست، حق دیگران هم پیش هست. چون قرآن بناش، یعنی مبنای فرهنگ قرآن اینه که مال شما همش مال شما نیست. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، میگه در اموال مردم حق هست. اینی که شما دارید میدید مال مردم هستند، از این خیال کنید مال خودته و دل بکنید. این عبارته که در قرآن هست دو تا نکته رو بیان میکنه. یکی اینکه شما به فقرا و گرفتاران کمک میکنید، نه خیال کنید منتشون بذارید دیگه حالا من به شما دادم، نه، حقشون رو دادید. اگه کسی طلبشو گرفت شما منتم سری میذارید، میگی که فلانی من خیلی به شما منت دارم، برای که 10 تومن ازت قرض گرفته بودم حالا بهت دادم. میگه خب تو پول منو گرفته بودی، یه سالم گرفتی ازش استفاده کردی، حالا اومدی دادی، بازم منت نداره که. قرآن فرمود حقی که در مال شماست بدید، مال مردم هست. این حقی که دادید خب پاک میشید، چون مال مردم بوده اصلا دادید. اما یه خصوصیت روحی داره، بالاخره انسان طرفدار حب مال داره دیگه، انسان خانه‌ها حب مال داره، ذهنش هست. به خاطر اینکه این حب مال رو از درش میکنه، خودش تعالی پیدا میکنه. یکی مالش پاک میشود، دوم خودش تعالی پیدا میکنه، گذشت پیدا میکنه. یواش یواش یه فردی میشه که علاوه بر اون مالهایی که واجبه بهش بده، بازم کمکهای بالاتر میکنه. به تدریج اول از واجبات آدم شروع میکنه، یواش یواش میرسه به بالاتر از این. حالا میگن کمک کنید به دیگران، میگه من خمس و زکاتمو دادم. بله دادی، اما تو انسانی، انسان باید گذشت داشته باشه، باید روحش بزرگتر از این باشه که جمع بکنه مالش رو. پس بنابراین تزکیه دو بُعد داره، یک معنای تزکیه پاک کردنه، یه معنای شکوفایی. زمین رو که تزکیه میکنه چی میشه؟ زمین رو شما اول شخ بزنید و سموماتش رو از بین ببرید و آشغالا رو از بین ببرید و سنگا رو جمع کنید و چیزایی که مضر در زمین اینا رو جمع میکنید، این جنبه تطهیر زمین، پاک کردن زمینه. ولی بعد از اینکه کوت بهش دادید و آب بشتادید و خورشید بهش تابیده شد و دانه در او ریختید که بعد صرف این که زمین رو پاک بکنید که گندم در نمیاد، باید شما گندم هم بریزید، سرمایه گذاری باید بکنید در اونجا. اینا رو مجموعه رو درست کردید و میشه مجموعه این دوتا میشه تزکیه زمین. روح شما هم همینطوریست، باید اون قسمت های ناپسندش رو پاک کنید، اخلاق های ناپسند رو پاک کنید و اخلاق های خوب رو در او بنشانید که اولیش تطهیر، دومیش تزکیه است که انسان روحش بلند میشه. حالا علاوه بر این که اخلاق بد ندارد، اخلاق خوب هم دارد. یکیش اسمش بذارن تخلیه، که خود رو خالی کنید از بدی ها، روحتون رو خالی کنید. دومیش شاید تحلیه، تحلیه با هی جیمی یعنی زیبر دادن، آراستن دل. امیرالمومنین همینه میفرماد، آیه قرآن هم همینه میفرماد که قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. شما که دلتون میخواد سعادتمند بشید در زندگی، همه دلشون میخواد هم در بین مردم محبوب باشند هم در پیش خدا. کیه که دلش نخواد محبوب باشه؟ نمیخواد محبوب باشه، همه دلشون میخواد خوب باشن. دلش اینه که از شما تعریف میکنن خوشتون، تکذیب میکنن بدتون میاد. اصلا انسان از مدح و ثنا و اینا خوشش میاد دیگه که دیگران تعریف ازش بکنن. خب این صفت انسانیش خدا به آدم داده، خوب هم هست که انسان از تعریف و تمجید خوب میاد. این برای اینه که انسان چون طالب کماله، چون طالب کماله از این که مردم تعریفش بکنن میگن دارای این کمالات هست خوشش میاد دیگه، این امر فطری است. خب پس شما میخواید تو مردم محبوب باشید، پیش خدا هم اونام که معتقد به خدا هم و معتقد به قیامت هم معتقد به حساب و کتاب هم اونام میخوان پیش خدا هم محبوب باشن، که هم تو دنیا که راه میرن همه بگن چه عجب آدم خوبی، چه پسر خوبی، چه آدم خوبی، چه استاد خوبی، چه دانشجو خوبی، با سواد، خوب درس بخونه، اخلاقش خوبه، رفتارش خوبه. هم ما دلمون میخواد پیش خدا محبوب باشیم دیگه، هم خدا ما رو دوست داشته باشیم دیگه. خب خدا میفهمد میخواد اینجور بشه، راه داره دیگه چگونه بشید. شما باید روحتون رو تزکیه کنید، یعنی بدی ها رو دور کنید، خوبی ها رو بیارید. این کلی قضیه است، اصل قضیه اینه. اما خب اینا خورد میشه در علم اخلاق، میاد حالا بیان میکنه بر آدم. خب ما چگونه خودمون را پاک بکنیم؟ این که کلی قضیه بود، پاک بکنیم. مثل که در علم طب در بهداشت، و بهداشت کلی میگن آه انسان بهداشت داشته باشه، سلامت. اما خب حالا باید تفصیل داد که چگونه بهداشت رو باید پیاده کرد، چه چیزهایی رو نباید خورد، چه چیزهایی رو باید خورد، چه جاهایی نباید رفت، چه چیزهایی رو جاهایی باید رفت، چه نگاههایی رو باید کرد، چه نگاههایی رو نباید کرد، چه صحبتهایی رو باید. حتی در مورد بهداشت جسمانی هم همینا هست دیگه، این کارا رو انجام بدید، اون کارا رو انجام ندهید. در اخلاق هم همینه، میگه این کارا رو انجام بدید، اون کارا رو انجام ندید. پس در علم اخلاق دو چیز لازمه، یکی علم یعنی شناخت به خوبی ها و بدی ها، که آدم خوبی ها و بدی ها رو اول بشناسه. چون خیلی از اوقات آدم خیال میکنه کار خوب کرده ولی بعد معلوم میشه کارش خوب نبوده، فکر میکنه کار خوب کرده ولی بعد کشف میشه میگه غرضی نداشتم. تا خودت نسازی گرفتار میشی. بنابراین شناخت خوبی ها، شناخت بدی ها، این یه نکته است. خب صرف شناخت کافی نیست، چون بسیاری از مردم آگاهی دارن به خوبی ها و بدی ها. دوم چی میخواد؟ ریاضت میخواد. ریاضتی که آدم در اون موقعی که با یک بدی، با یک حادثه‌ای برخورد میکنه، با یک وضعی برخورد میکنه که اونجا جای خوبی و بدی است، جای انتخاب دیگه، جای انتخابه، بعد اونجا انتخاب کنید. شما میدونید که نگاه کردن به نامحرم حرامه، خب همه میدونن، قرآن هم سریعا فرموده یغض و نفسار، چشاتون رو پایی میاندازید دیگه، نگاه نکنید به نامحرم. ولی خب خیلی هم میدونن، خیلی هم این نگاه میکنند و نگاه نکن. مردونه که تا چشمش افتاد به نامحرم، نظر اولا اختیاری نیست، نظر دوم و ادامه نظر اختیاری است. بنابراین اونجا باید چشمتو بیاندازی. قرآن میگه یغضوا، یعنی چشم رو بیفکن، یغضوا من ابصارهم. لذا وقتی این ریاضت رو داشته باشی به تجربه، شما جوانید، خب جوان ها بیشتر ممکنه به این گرفتاری ها بیفتن تا یه پیر مرد. یالا میگه من آدم خوبی هستم چون دیگه ازش گذشته. ولی جوان ها باید حواسشون جمع بشه، شما جوان ها باید حواسشون جمع بشه، از اون راهی که استاد ما میگفت، از اون خیابونی که بیشتر چشمتون میفته به نامحرم عبور نکنید، از اون خیابونی بدید که کمتر بشه. اگه دوتا راه هست اون راه انتخاب کنید. این خودش ریاضت میخواد، چون نفس انسانی هی میگه برو از اون طرف. خب این ریاضت رو که انجام دادید به حدی میرسید شما که در خواب مگر یه زن نامحرم ببینید چشتون میده پایید، تجربه کنید. حتی آدم تو خوابم دیگه نگاه نمی کنه که در اختیارش هم نیست، ولی معذالک وقتی انسان ریاضت کشید و ملکه پیدا شد و روح خودش رو ساخت و همون تزکیه شد، تعالی روحی پیدا کرد، دیگه خودش رو به یک نگاه نمی فروشد. یک جوان خودش رو به یک نگاه نمیفروشه. ارزش حضرت یوسف، قرآن فقط همین ذکر میکنه دیگه، یوسف یوسف شد برای خاطر اینکه نگاه خودش رو پاک کرد و دل خودش هم به دنبالش پاک کرد. یه جوان میتونه این کار رو بکنه. این سوره یوسف و این فیلم حضرت یوسف برای شما جووناست که جوانی که زیبان باشه، خوشگرم باشه، قد و قامتی هم داشته باشه، ممکنه زنها به دنبالش بیان و از او مثلا حتی مثل حضرت یوسف و اون هم زلیخا، ولی او در اون محلی که قرار گرفته به خدا پناه میبره و خدا هم میفرماد چون او به ما پناه برد ما اون هم حفظ کردیم. و این مقاماتی که حضرت یوسف پیدا کرده، حالا علمای دیگه بسیار هم میگن درباره میر داماد، از علمای فلاسفه بزرگ ما زمان صفویه بوده، میگن خواستن خرابش کنن، مشغول نوشتن کتاب بود، زمستانم بود، یه منقل آتشی در برابرش بود برای گرم شدن، قدیما که دیگه شفاش که نبود. میگن یه دختری رو از طرف دربار فرستادن تو اتاقش به عنوان مسئله سوال کردن، مثلا یه آقا مسئله بگید. خب اون آمده و خود نمایی میکنه، آرایش کرده، چه کرده. اون وقت هم ایشون جوان بودن. بعد ایشون میبینه چی راهی هیچ نداره برای فرار الا اینکه انگشتشه که داشته مینوشته میذاره تو هم آتشا که بسوزه، که دیگه درد این سوزش حواس او رو از مسئله شهوانی پرت بکنه دورانه. و این کار رو کرد. بعد میگوید که این کار رو که من کردم، خب اون خانم که اصلا رفت دیگه، برای که دید من دست داد کرد که چرا همچی میکنی به حال دیگه، بعد اون خانم رفت. بعد خداوند به او مقاماتی داد به خاطر همین گذشتی که کرد، گذشت کرد که از شهوت گذشت در جایی که هیچ مانعی براش نبود. اون وقت علاوه شما جوانها بخواید تزکیه کنید، ریاضت لازمه. انسان اگه بخواد هر نگاهی رو انجام بده، هر قضایی رو بخوره، هر حرف رو بزنه، هر کتابی رو بخونه، هر عملی رو انجام بده و خلاصه از هر کسی رو تأیید بکنه، هر کسی رو تأیید نکنه، درباره هر کسی حرف زدن، درباره اشخاص صحبت کردن، درباره هر کسی حرف شنیدن. اسلام یه دینی است که برنامه داره، خب حساب و کتاب داره. بی در و پیکر نیست که هر کاری خواستی بکنی بکنی. پیکر داره دیگه. بنابراین اگر بخواید تزکیه کنید، ریاضت میخواد. ریاضت در عربی به ورزش میگن ریاضت. عربا ورزش میگن ریاضت. و ما در این اخلاق مبارزه با بدیها رو میگیم ریاضت، که شما بتوانید، اونم همون ریاضته، اینم ریاضته، اون دو اون ریاضت جسمانی و تربیت بدنیست، اینم ریاضت روحیست، هر دوش ریاضته. اینایی که ورزشکار هم میخوان بشن اونا هم ریاضت میگن، برای اینه که یک ورزشکار که میخواد قهرمان بشه هر غذایی رو نباید بخوره، هر کاری نباید بکنه، میگن قهرمان ها باید جاری باشن دیگه، باید تو میدان ورزش باید بدوه، نفس داشته باشه. این باید بعضی کارا رو نکنه، بعضی تمرین‌ها رو هم باید انجام بده. صبح زود از خواب بیدار شه، بره تو میدان ورزش، صبح نرمش بکنه، چیکارایی بکنه، چیکار بکنه تا بشه قهرمان بعد از چند سال. اگر بخواید در مسیر اخلاق هم قهرمان بشید، باید بعضی کارا رو انجام بدید و بعضی کارا رو انجام ندید. و ما در این کتاب علم اخلاقمون همین میگیم، گفتیم اسمش اخلاق عملی. حالا که اسم اخلاق عملی آمد، من به تناسب اینجا نوشتم که اخلاق به تناسب بحث هایی که در او می شود تقسیمات متعددی داره. بحث اخلاق، مباحث اخلاق، مسائل اخلاق. اینجا من نوشتم که علم اخلاق از دیدگاه های مختلف عناوین مختلفی پیدا میکنه. یک اخلاق بهش میگن اخلاق نظری یا فلسفه اخلاق. اخلاق نظری یعنی چه؟ اخلاق نظری اینه که یعنی چرا خوبی ها رو میگن خوب، چرا بدی ها رو میگن بد. بحث از حسن و قبح میکنه، چون خود این یه بحثه که چه چیزای خوبه چه چیزای بده. منهای این که شریعت مقدس اسلام چیزی رو بیان کرده باشه، عقل ما هم خیلی چیزا رو درک میکنه. فلسفه اخلاق یعنی بحث این که چرا این خوبه چرا اون بده. این خودش علمه و در مکاتب مختلف نظرها مختلفه. اینا مسائل علم اخلاق نظری است که اصلا بحث در اینه که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، اصلا چرا خوبه و چرا بده. فلسفه اخلاق، چرا دروغ بده، این بحث اخلاق نظری است. یک اخلاق هم اخلاق تطبیقی است. اخلاق تطبیقی بعد از اخلاق نظری است. یعنی ما بیاییم بین مکاتب مختلف اخلاقی یک مقارنه و یک مقایسه ای قرار میدیم که ببینیم حرف اونا درسته یا حرف ما درسته. این میگن اخلاق تطبیقی. مثل که فقه تطبیقی داریم، اصول تطبیقی داریم، میگن فقه مقارن. مثلا فرض کنید که ما یک کتاب فقه بنویسیم، فقه شیعه رو با فقه عامه و سنی ها مقایسه کنیم. ما داریم خب شیخ طوسی ما مثلا، علمای شیعه دارن، علمای سنی دارن. این فقه امروز میگن فقه مقارن، قدیم میگفتن فقه تطبیقی. یعنی مقایسه میکنن بین این دوتا فقه، میگن آه فلان امام شیعه اینطور فرموده، فلان امام سنی اینجوری گفته، دلیل او اینه، دلیل او اینه، کدوم درسته. مقایسه کردن بین دوتا نظریه، این فقه تطبیقی است یا فقه مقارنه یا اصول مقارنه یا اخلاق مقارنه. در مسائل اخلاقی هم این بحث هست. علی حال ما در مسئله اخلاق دو باب داریم. یه باب اصل حسن و قبح که خب ما چه چیز خوبه چه چیز بد است، یه بحث علمی است. اون بحثی که میاد مقایسه میکنه بین مکاتب مختلف اخلاقی، غربی ها چی گفتن، شرقی ها چی گفتن، فلان پروفسور چی گفته، فلان فقیه چی گفته، فلان غزالی چی گفته، ارشد مرحوم فیض کاشانی ما چی گفته، اینا بحث هاییست که اگه مقایسه ای شد میشه اخلاق تطبیقی. یه بحث دیگه هم بعد از اینی که ما اینا رو گذشتیم ازش، یه بحث اخلاق عملی است. این سومی است. بحث ما اخلاق عملیه. یعنی چه اخلاق عملی؟ یعنی بگیم که آقا چه کارهایی رو بکنید که شما می توانید به وسیله اونها به تعالی برسید و چه کارهایی رو ترک کنید که از رذایل دور بشید.
هر آن کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و فرهیزگار. بر او می گشاید یگانه اله، در این بحر بیرون شدن از گناه. هر او می گشاید یگانه اله، در این بحر بیرون شدن از گناه. به جایی که در باور شخص نیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست. به جایی که در باور شخص نیست.